بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی نصوص دال بر اعتبار استصحاب صحاح زرار بحث شد و کامل شد. حدیث چهارم طبق تنسیق متن ما عبارت است از خبر محمد ابن مسلم. این روایت که عبارت است از خبر محمد ابن مسلم از لحاظ سند محقق خراسانی سند این روایت را معتبر اعلام نکرده است. تحت عنوان خبر محمد ابن مسلم ذکر فرموده اند و اما اعتبار آن را دیروز اشاره کردیم که تکرار نکنیم، خالی از اعتبار نخواهد بود. این روایت با اختلاف مختصری در دو منبع آمده است. منبع اول کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 219. شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه این روایت را از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند به این متن، به این ترتیب که امام فرموده باشد نقل از شیخ صدوق در کتاب خصال صفحه 219 از امیر المؤمنین نقل میکند که امام فرموده باشد من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه فإن الشك لا يدخل اليقين. این متنی است که در خصال آمده است و شیخ مفید در کتاب ارشاد که یکی از کتاب معروف شیخ مفید به نام ارشاد شیخ مفید هست، ارشاد القلوب جلد یک صفحه 302، همین حدیث را از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه نقل میکند که قال امیر المؤمنین من کان علی یقین فأصابه الشک فلیمد علی یقینه فإن اليقين لا يدفع بالشك. این حدیث در دو منبع ذکر شده است، تلقی و برداشت صاحب نظران فرق میکند. بعضی از صاحب نظران گفتند که در حقیقت این دو روایت است، چون دو جملش تقریبا فرق دارد، و بعضی از صاحب نظران بر اینن گویا که این یک روایت است با اختلاف یسیر که احیانا نقل مضمون شده باشد. محقق خراسانی هم این دو روایت را تحت عنوان یک روایت محمد ابن مسلم آورده است. گویا اختلاف یسیر برای این دو متن تعدد ایجاد نمی کند. در هر صورت متنها را هم دیدیم، منابع را هم، دو منبع معتبری مثل خصال و ارشاد از شیخ صدوق و شیخ مفید، و اما دلالت این اما سند که یادآور شدیم و تکرار نکنیم که گفتیم خالی از اعتبار نیست، و اما دلالت این روایت بر مطلوب که می‌فرماید ان الشک لا ينقض اليقین، یا می‌فرماید که فإن اليقین لا يدفع بالشک، این دوتا تعبیر در حقیقت مستند ما برای استصحاب هست، مخصوصا متن اخیر که فإن اليقین لا يدفع بالشک، معناش این است که کسی که یقین داشته باشد که ورودی بحثم ان کان على یقین هست فلیمض على یقینه. صدر روایت و ذیل آن با ارتباط با هم دیگر دلالتش بر استصحاب دلالت کاملی باشد که در صدر روایت آمده است من کان علا یقین فل یمض علا یقینه، در ذیل آمده است که فإن اليقین لا يدفع بالشک. این حدیث محمد ابن مسلم که سندش رو دیروز اشاره کردیم خالی از اعتبار نیست، دلالتش بر مطلوب هم علی ظاهر کامل به نظر می رسد که در صدر روایت آمده است من کان علی یقین، من کان علی یقین فلیمض علی یقینه، اشارتی به استصحاب دارد. در ذیل هم که می فرماید فإن اليقین لا يدفع بالشک، معلوم می شود که یقین تا نقض به یقین دیگر نشود به وسیله شک نباید نقض بشود. این معنای استصحاب هم همین است. پس یکی از مستندات ما برای اعتبار استصحاب همین خبر محمد ابن مسلم شد. اشکال و جواب. اشکالی عنوان شده است، خود محقق خراسانی به آن اشکال اشاره می کند و آن این است که شکل این روایت و ساختار این متن با قاعده استصحاب تطبیق نمی کند، بلکه با قاعده یقین مطابقت دارد. چرا؟ برای اینکه زمان دو وصف جدا از هم ذکر شده است، یعنی هر دو وصف از لحاظ زمان متحد نیستند. هر دو وصف یعنی یقین و شک هر دو در دو زمان هستند، در یک زمان نیستند. و این یکی از میزات و یکی از علائم فرق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب است. در قاعده استصحاب زمان شک و یقین یکیست، و در قاعده یقین زمان یقین و زمان شک فرق می کند، اختلاف دارد. زمان یقین قبلن هست، زمان شک بعدن. و اما در استصحاب در یک زمان بدون اختلاف، همان زمان که یقین است به حدوث، همان زمان شک است در وقع. بنابراین روایتی که به عنوان روایت محمد ابن مسلم الان یادآور شدیم که میگد من کان علا یقین فل یمز علا یقینه، بعد در آخر می فرماید فإن الشک لا یدخل الیقین، یا فإن الشک لا ینقض الیقین. در این تعابیر می بینیم زمان شک و زمان یقین متعدد است. من کان انا یقین در گذشته، فشک در زمان بعدی. تعدد زمان وجود دارد. تعدد زمان از خصوصیات قاعده یقین است، با استصحاب تطبیق نمی کند. این اشکالی است در دلالت این خبر محمد ابن مسلم. جوابی که محقق خراسانی داده اند بسیار عالی و در عین حال جزء تعابیر واضح متن ماست، که متن ما در نهایت سنگینی است. این تعبیر واضحی دارد در اینجا، می‌فرماید که در استصحاب یک تعبیر متداولی داریم که شک و یقین از لحاظ زمان متعدد اعلام می‌شود، ولی این تعدد واقعیت ندارد. تعدد دو وصف یعنی متعدد بودن زمان شک و یقین به اعتبار متعلق آن است، به اعتبار متیقن و به اعتبار مشکوک، چون مشکوک و متیقن زمانش دو تاست، لاحق و سابقه، شک و یقین برای مکلف در یک زمان جمع می شود. لذا از آنجا که ارتباط متیقن و مشکوک با یقین و شک بسیار ارتباط نزدیکی است، از این جهت تعدد زمان متیقن و مشکوک در هر دو وصف به کار می رود، ولی حقیقتا این نیست. تعدد در استصحاب وجود ندارد. بنابراین پس از آن که این تعبیر را گفتیم که با استصحاب مطابقت دارد، یعنی یقین ثم شک درست است، هرچند ترتیب زمانی آمده است به اعتبار تعدد متیقن و مشکوک است. مطلب تمام، اشکال رفع شد و دلالت این حدیث بر اعتبار استصحاب تا اینجا کامل. اما روایت بعدی که می شود حدیث شماره 5. حدیث شماره 5 عبارت است از روایت علی ابن محمد قاسانی، که لعل همین علی ابن محمد قاسانی هست. کتاب وسائل جلد هفت باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث شماره 13 و به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن علی ابن محمد القاسانی. اسناد شیخ به محمد ابن حسن الصفار صحیح است و علی ابن محمد القاسانی توثیق عام ندارد، ولی که در سند کامل و زیاره ابن قولوه نقل کرده است، بنابراین توثیق عام دارد و خبر از لحاظ سند قابل اعتبار خواهد بود. قال کتبت الیه، روایت مکاتبه هست. مکاتبه ها علل معروف مربوط می شود به امام عسکری علیه السلام و امام هادی. کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. سؤال کردم از امام و من در مدینه بودم. خب امام در سامرا یا در کوفه بوده است و انا بالمدینه. اسأله، سؤال کردم از روزی که در اون روز شک وجود دارد که از رمضان است یا از رمضان نیست، هل یصام ام لا، در اون روز آیا روزه بگیرد مکلف یا روزه واجب نیست. به اصطلاح از یوم الشک سؤال کرده است. فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه شک. یقین در مورد ورود شد قرار نمیگیرد، یعنی یقین به وسیله شک نقض نمی شود. لایدخل به منزله لاینقض، لایدخل فیه شک یعنی لاینقض به شک. هم دلالت حدیث از این قرار است. بعد تتمشا می فرماید سم لرؤیت و افقر لرؤیه، روزه هم در صورتی واجب است که رؤیت هلال بشود، افطار کن در وقتی که رؤیت هلال شوال بشود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این حدیث از حیث دلالت از هر روایات هست. ظهور این حدیث بر اعتبار استصحاب روشن‌تر است از سایر روایاتی که در این باب آمده است. استناد ایشان هم که انما روی همون فرازی است که گفته شد فکتب الیقین لا یدخل فیه شک، یقین نقض به شک نمی شود، یعنی یقین ادامه دارد به شک اعتنا نمی شود تا وقتی که یقین دیگری بیاید و اون یقین اولی از بین برود. فرمایش شیخ را فهمیدیم. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عکس ما استعمله فنتبه می فرماید روایت این دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست، بلکه این روایت ربط به استصحاب ندارد. یک اختلاف در تحلیل و تحقیق به طور عجیب به صورت نفی و اثبات بسیار دقیق و پررنگ. شیخ می فرماید دلالت از هر است به نسب الی روایات الاخر. محقق خراسانی می فرماید که این روایت ربط به استصحاب ندارد. چرا؟ برای اینکه منظور از یقینی که در این متن آمده است یقین به رؤیت هلال است. حکم این است، مدلول روایت این است که در روزه گرفتن روزه رمضان یقین به رؤیت داشته باشید و در اتمام آن و افطار و عدم روزه یقین به رؤیت هلال شوال داشته باشید، مربوط به صیام و یقین به تحقق زمان صیام هست، ربط به استصحاب ندارد. شاهد بر این مطلب می فرماید محقق خراسانی که در کتاب وسائل یک بابی تنظیم شده است که در اون باب اگر مراجعه کنید اخباری است که تشرف علی القطع، که اون اخبار رو اگر ببینید شما را ارشاد و هدایت میکند، میرساند به قطع بر این که این حدیث ربط به استصحاب ندارد. از این روایات باب سه، باب و ان علامت شهر رمضان و غیره و غیره رؤیت الهلال، فلا یجب الصوم الا للرؤیه. این باب قانون باب این شد. این بابی که باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان است، حدیث شماره 1 صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه سئل عن الاهله فقال هي اهلة الشهور. از امام سؤال شد که هلالها چیست؟ امام فرمود هلالهای شهرهاست، ماها. فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. این یک روایت دلالتش بر این است که صوم قطعا در صورت رؤیت هلال باشد. و روایت دوم حدیث شماره 2 همین باب صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظنی ولكن بالرؤیه. این حدیث رو می فرماید که دقت بکنید، تشرف على القطع، که منظور استصحاب نیست، منظور وجوب صیام در صورت قطع به رؤیت یا به ورود رمضان و به گمان اعتنا نکند که الان احتمالاً امروز رمضان هست، نه، باید یقین حاصل کنند. ولیس بر رأی و به تظنی، بر اساس رأی شخصی و گمان زنی نیست، ولیکن بر رؤیه، ولیکن به وسیله رؤیت هست. حدیث سوم هم صحیح هست، مضمونم همین که امام صحیحه زید شحام از امام صادق سؤال درباره اهله شده است، در ذیل حدیث امام فرموده است فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ. از این احادیث محقق خراسانی می فرماید که قد حاصل می شود بر این که منظور از این یقین، یقین به رؤیت هست. در این مورد یک تحقیق کوتاهی که این اختلاف که در حد تضاد دیده می شود را یک نگاهی بکنیم و بعد بریم به سراغ احادیث دیگر. در این رابطه آنچه که می توانیم بین این دو رأی نفی و اثبات یک طریقی را در نظر بگیریم که قابل جمع باشد این است که می توانیم بگیم یک حدیث قاعدتاً، اولا یک حدیث طبق قاعده میتواند چند منظوره باشد. این به طور کل یادمون نرم، یک حدیث اختصاص از اساس مختص به یک معنا نیست، میتواند چند منظوره باشد، چند معنا را ارائه بدد. این نکته مقدماتی رو که در نظر گرفتیم میتوانیم بگیم که از این حدیث هم اون تلقی شیخ انصاری استفاده می شود که می فرماید شما تا وقتی که یقین دارید به تظنی اکتفا نکنید، به اون یقین سابق اعتماد کنید و اون رو ابقا کنید، به تظنی و شک اعتنا نکنید. می توانید استصحاب استفاده کنید و می توانیم از این حدیث از جهت دیگر که مربوط به مورد می شود درباره مورد هم این نتیجه رو به دست بیاریم که صوم رمضان باید با قطع و یقین به ورود رمضان انجام بگیرد و با گمان و تظنی جا ندارد که روزه رمضان اتیان و صورت بگیرد. دقیقاً از یک متن هر دو مطلب به طور واضح استفاده می شود و تعدد معنا از یک متن آن هم در کلام امام بلامانه خواهد بود. لذا ما در این مسئله آنچه را که می توانیم اعلام بکنیم این است که این حدیث هم دلالت دارد بر اعتبار استصحاب و که فرمود الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی یقین لا ینقض به شک، این دقیقا همون معنای استصحاب هست. هم حدیثی که فرمود به این یقینی که دارید باید اکتفا کنید و با تظنی و رأی در باره رمضان و روزه رمضان اعتمادی نکنید. بله، در روزه رمضان هم باید یقین حاصل بشود به ورود. حصول یقین از همین روایت استفاده می شود که لازم است برای رمضان و از همین روایت استفاده می شود که الیقین لا یدخل فیه شک به طور یک قانون کلی ارتکازی و نتیجتا هر دو رأی و هر دو تلقی درست است و هیچ اشکالی ندارد. شیخ اون زاویه را در نظر گرفته است، زاویه استصحاب را. محقق خراسانی ذهن شریفشان به طرف روزه رمضان جذب شده است که حقیقتا از این نص استفاده می شود که روزه رمضان در صورتی است که یقینی به ورود رمضان حاصل بشود. این تحقیقی بود که گفته شد. اما حدیث شماره 6، 7 و 8 عبارت است از احادیثی که در واقع مدارک و مستندات قواعد فقهیه هستند. قاعده طهارت، قاعده حلیت که از قواعد فقهی هست، احادیثی دارم که از اون احادیث در عین حالی که اعتبار قاعده طهارت و قاعده حلیت استفاده می شود، اعتبار استصحاب هم در ذهن استفاده خواهد شد. شرح اون احادیث انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم و سلامت خدمت کنیم.